بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد دوم صفحه 13 سطر 9 استاد مردی جلسه ششم مورخه 23/6/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وإن قلنا بأنه لا يستحق معاقبة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة بالموافقة بمجرد سوء سريرته أو حسنها. كلام در أحكام قطع بود. امر دوم در بحث تجری بود. در این امر عرض شد که 4 مطلب مرحوم آخوند دارند. مطلب اول تحریر محل نزاع بود. مطلب دوم مدعای مرحوم آخوند و دلیل بر این مدعا می باشد. عرض شد که مرحوم آخوند فرمودند متجری مستحق عقاب است، یک دلیل داشتند که تمسک به وجدان بود، یک مؤید دارند که این مؤید رو فعلا ذکر نمی کنند، وارد میشن در ذکر مطلب سوم، بعد اون مؤید رو ذکر میکنن. قبل از بیان مطلب سوم در باب تجری یک مقدمه رو اشاره میکنه. در اصول فقه جلد اول صفحه 229 و در کفای جلد اول صفحه 147 گفته شده است که برخی از اشیاء حسن و قبحشون ذاتی است، قابل تغییر نیست، مثل قبح ظلم و حسن عدل هیچگاه تغییر نمی کن. هر جا باشه ظلم قبیحه و عدل حسن. ولی برخی از اشیاء حسن و قبحشون با عارض شدن وجوه و اعتباراتی تغییر میکنه. مثلا ضرب یتیم اگر به اعتبار ادب او باشه، میخوایم تأدیبش کنیم، حسنون. اگر به اعتبار اذیت او باشه قبیحون. کذب اگر به عنوان نجات مؤمن باشه میشه حسن. پس برخی از اشیاء حسن و قبحشون با عارض شدن یک عنوان تغییر میکنه. همینجا دقت کنید، قطع یه عنوانی نیست که اگر به یه گشه تعلق گرفت حسن و قبه اون شیع رو تغییر بده. قطع نمیتونه این کار رو بکنه. شرب خمر قبیح است، با قطع شما حسن نمیشه. سرکه خوردن حسن است، با قطع شما قبیح نمیشه. پس قطع نمتونه حسن و قبح شیع رو تغییر بده. این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه مطلب سوم در باب تجری، پاسخ به یک سوال می باشد. سوال این است که در متجری سه خصوصیت و سه حالت است. ما بررسی کنیم متجری که مستحق عقابه است به خاطر کدام یک از این خصوصیت عقاب دار. خصوصیت اول، مثال رو دقت کنید، سه خصوصیت در ضمن مثال اشاره میکنه. آقای زید یقین دارد این مایع داخل لیوان شراب است.
ولی در واقع این مایع سرکه زید. چون فکر میکنه شراب است این مایع رو می آشامد. اینجا در زید سه تا خصوصیته. خصوصیت اول، این عمل زید ناشی است از خبس سریره و سرشت ناپاکی که در نفس زید است. این صفت باعث میشه زید با مولا مخالفت کنه، طرف شراب برود. چنان که کسی که به دستور مولا عمل می کند معلوم میشه در نفسش حسن سریره و سرشت پاک داره. یک صفت، یک خصوصیت، صفت نفسانی. دوم، خصوصیت دوم متجری، زید عزم بر معصیت و قصد گناه داشته است. قصد داشته مولا رو هتک کنه، شراب بیاشامه. اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سومی که متجری داره آن فعل خارجی است. متجری دست دراز کرده سرکه آشامیده است، فعل خارج. حالا سوال اینه، متجری که عقاب می شود بر کدام یک از این سه خصوصیت است؟ یکی یک باید بررسی کن. مرحوم آخون می فرمایند متجری به خاطر اون صفت نفسانی که عقاب نمیشه، به خاطر این که هر صفت نفسانی تا به مرحله ظهور و عمل نرسد انسان بر او نه عقاب داره نه ثواب داره. مثلا فردی ترسو هست، این صفت نفسانی رو داره. ما تا وقتی این صفت مشکلی درست نکرده نمیتونیم این فرد رو عقابش کنیم. بله، دقت کنید، به خاطر صفت نفسانی ممکن انسان مدح یا ملامت بشه، بگن آقای زید تو ترسو هستی، ترست کار به دستت میده، ملامتش کنن. یا آقای عمر تو شجاعی، شجاعت یه روزی به دردت میخوره. وقتی فرد رو عقاب میکنن که مثلا جبهه باشه، جنگ باشه، ترس زید باعث بشه از جنگ فرار کنه، به خاطر فرار از جنگ زید رو عقاب میکنه، ولی به خاطر صفت نفسانی نخیر. پس بنابراین قبح تجری به خاطر این خبس سریره و صفت نفسانی نمی باشد. تو پرانتز دقت داشته باشید، مرحوم شیخ می فرمودن تجری طبیعه، بعد رسائل نگاه کنید، قبح تجری به خاطر خبث سریره است. ما تا اینجا ریشه حرف مرحوم شیخ رو زدن، فرمودن قبح تجری به خاطر خبث سریره نیست، انسان به صفت نفسانی تنها عقاب نمیشه. خب آیا قبح تجری به خاطر اون عمل خارجی هست؟ بفرماین اینم نیست، به دو دلیل. دلیل اول این است که در باب تجری عمل خارجی یعنی سرکه خوردن، این عمل خارجی قبیح نیست تا به خاطر این عمل مولا انسان رو عقاب کنه. سرکه خوردن عذاب نداره، عقاب نداره. و قطع هم اینجا مقدمه ای که گفتیم به درد میخوره. قطع هم یه عنوانی نیست که اگر به شیء خارجی برخورد حسن و قبحش تغییر بده. سرکه خوردن قبیح نیست ولو شما قطع داشته باشی که خمر است. قطع شما در مقدمه گفتیم نمتونه حسن و قبح شیء رو تغییر بده. شاهدش اینه، یه مثال عرفی میگن مرحوم آخوند، شاهدش این است که عبدی با مولا دشمنه. یه سیاهی از دور میبینه، قطع داره پسر مولاست، با تیر او رو میزن، میرن سر جنازه، میبینن پسر مولا نبوده، دشمن خونی مولا بوده. مولا از این عمل خوشحال است، این عمل حسن است پیش مولا، چون دشمن خونیش از بین رفته. ولو ضارب قطع داشته که این پسر مولاست، قطع او حسن این عمل رو از بین نمیبره. مولا میگه کار خوبیست. و برعکس، اگر عبد مولا با مولا دوسته، از دور سیاهی میبینه، فکر میکنه دشمن شماره یک مولاست، یقین داره دشمن مولاست، او رو میکشه، معلوم میشه پسر مولا بوده. مولا این عمل رو قبیح میدانه، ولو عبد قطع داشته که این عمل حسن است، داره دشمن مولا رو میکشه. حد نتیجه این که قطع ما فعل خارجی رو تغییر نمیده، فعلیه. حالا دلیل دومی است که بعدن تو عبارت میاد، او رو فعلا ذکر نمی کنیم، فعلا نتیجه می گیریم، عبارت رو تطبیق می کنیم. پس تا اینجا نتیجه این شد که عقاب متجری به خاطر خبث سریره نیست، به خاطر فعل خارجی هم نیست، بلکه عقاب متجری به این خاطر است که متجری قصد معصیت داره، عزم و جزم داره مولا رو هتک کنه، از رسم عبودیت مولا خارج شده، لذا متجری بر این خصوصیت مستحق عقاب خواهد بود. اینم خلاصه نظر مرحوم آخوند در اینجا. حالا عبارت رو دقت کنید که بله بله باش. نه، ببینید صفت نفسانی کامله در انسان، یعنی اون صفتی که در ذات انسان هنوز به مرحله عمل نرسیده. قصد یک عمل نفسانی است. عمل بر دو قسمه، عمل جوارحی داریم، عمل جوانحی داریم. این قصد معصیت عمل جوانحی است، یعنی عمل قلبی است. انسان در این عمل قلبی هم 100% عقاب می شود، چون عمل و با اراده است. من الان میتونم قصد نکنم معصیت رو، ولی میتونم قصد کنم معصیت رو. مرحوم آخون میفرمان متجری چون قصد معصیت داره، به خاطر این قصد معصیت عقاب می شود. علا ای حال قصد اونجا صحبت عقاب نداریم، اونجا بحث این بود که قطع عبد در حسن و قبح عمل خارجی تأثیر نمیگذاره، اونجا بحث این بود. عبارت
خیلی خوب، بسیار خوب.
همینه، ما هم همینه میگیم، مرحوم آخوند هم همینه میگن، میگن قطع انسان عمل خارجی اگه حسنه حسنه، قطع شما او را قبیهش نمی کنه. متعلق قطع قبیهه، متعلق قطع چیه؟ بسیار خوب، در خارج که خمری نیست، در خارجی آقا دست برده سرکه خورده، از فعل خارجی سرکه خوردن قبیه نیست. صفت نفسانیم تا به مرحله عمل نرسه هیچ گونه عقابی برش نمی شود. پس عقاب بر چیه؟ بر اینه که من قصد معصیت مولا داشتم، لا محاله. حالا عبارت دقت کنید، میرسیم بهش احسن. شاهد مرحوم آخون آیات و روایات رسائل مراجعه کنید، آیات و روایات متعارضه. بعضی از آیات و روایات میگن بر قصد معصیت انسان عقاب میشود، بعضی میگن بر قصد معصیت عقاب نمیشود. در شاهد که رسیدیم این بحثا رو مفصل مطرح میکنیم. عبارت دقت بفرمایید، وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مُؤَاخَذَةً أَوْ مَثُوبَةً. تا اینجا در بحث روز گذشته درسی گفتیم متجری عقاب می شود به حکم وجدان. خب حالا سوال اینه که عقاب متجری بر چه هست؟ از این و این قلنا می خوان بفرماین عقاب متجری بر او صفت نفسانی نیست که مرحوم شیخ می فرماید. و این قلنا اگر شما قائلیم به انهو، به این که اون متجری لا یستحق مؤاخذتن او مثوبتن، متجری استحقاق مؤاخذه نداره یا منقاد استحقاق ثواب نداره. کسی که قطع داشته نماز جمعه واجبه، نماز جمعه خونده بعدن معلوم شده واجب نیست، یه روز گفتیم او رو میگن منقاد، منقادم ثواب داره. حالا میفرماین متجری و منقاد استحقاق مؤاخذه یا ثواب ندارن تا وقتی عزم بر معصیت نداشته باشن. مالم یعزم، مادامی که عزم نداشته باشه متجری بر مخالفت و منقاد بر موافقت، حالا استحقاق مؤاخذه یا ثواب ندارن به مجرد سوء سریره یا حسن سریره. درست متجری سوء سریره داره، سرشت ناپاکش باعث شده به طرف شراب کشیده بشه، یا منقاد حسن سریرش باعث شده به طرف نماز جمعه و اطاعت مولا کشیده بشه، ولی متجری و منقاد به مجرد این صفت نفسانی عقاب یا ثواب ندارن. پس وین قلنا که لا یستحق مؤاخذه یا مثوبه را به مجرد سوء سریره یا حسن سریره. وین کانه، اگرچه باز در پرانتز بدانید به خاطر صفت نفسانی انسان مدح یا ملامت میشه. و این کان مستحقن، اگرچه انسان مستحق لوم ملامت کردن، ملامت شدن یا مستحق مدح شدن میباشد، به اون چیزی که دنبال دارد اون حسن سریره یا سوء سریره را اون چیز، یعنی ولو مردم انسان رو ملامت میکنن میگن ترس یه چیزایی به دنبال داره، مشکلاتی برات میاره مواظب باش، شجاع رو مدح میکنن میگن شجاعت یه مسائلی برات به دنبال داره، مسائل خیلی در پیش داره برات بدان. پس وین کانه، و اگر که فرد مستحق ملامت یا مدح هست به اون چه که دنبال دارد اون سوء سریره یا حسن سریره اون چیز را، مثل سایر صفات و اخلاق ذمیمه یا حسنه که از خارج کاملا توضیح دادیم، سایر صفات هم همینه. اگر کسی صفت شجاعت داره، تا وقتی این صفت شجاعت به مرحله عمل نرسیده بهش ثواب نمیده. مرگ بهش میگن بسیار خوب، حالا تو این ثواب رو داری. یا در مقابل صفت ترس، تا وقتی صفت نفسانی است انسان عقاب نداره، وقتی به مرحله عمل رسید عقاب داره. و بالجمله توضیح میدن مادامت فیه صفتون کامنه، مادامی که در نفس انسان صفت کامنه و پنهانی باشد، به مرحله عمل نرسیده، لا یستحق بها، انسان استحقاق ندارد به خاطر این صفت مگر مدح اگر صفت صفت خوب باشه، یا ملامت اگر صفت صفت بد باشه. و انما یستحق الجزا، انسان وقتی ثواب و عقاب داره همانا استحقاق دارد انسان جزا را، به مثوبت یا به عقوبت، جزاء ثوابی بهش بدن یا جزاء عقابی بدن، مضافاً الی احدهما، مضافاً به مدح یا ملامت. غیر از مدح و ملامت وقتی انسان ثواب و عقاب داره، اذا صار بسدد الجری علی طبقها، وقتی که انسان بگردد بوده باشد در صدد جری کردن و عمل کردن بر طبق اون صفت و در صدد عمل بر وفق اون صفت، و جزمه و عزمه، وقتی که انسان جزم و عزم داشته باشه، انسان قصد داشته باشه که به خاطر اون صفت به دنبال عملی برود. و ذالکه چرا فقط به خاطر صفت انسان عقاب نمیشه؟ لعدم صحت مؤاخذته، به خاطر این که صحیح نیست مؤاخذه کردن انسان را به مجرد سوء سریرش، من دون ذالک، بدون اون عزم و جزم. تا وقتی که قصد عمل بر طبق اون سوء سریره نداشته باشه، صحیح نیست انسان رو مؤاخذه کنه. و حسنها معها معهو، و حسن مؤاخذه با اون عزم و جزم، وقتی انسان عزم و جزم داشت به دنبال اون صفت، به دنبال شجاعتش بره یا به دنبال ترسش عمل کنه، اینجا مؤاخذه کردن، جزا دادن صحیحه. کما یشهد به مراجعت الوجدان، چنانچه شاهد این مطلب، شاهد است بر این مطلب مراجعه وجدان. انسان اگر به وجدانش مراجعه کنه، میابد که در صفت نفسانی تنها انسان عقاب نمیشه، وقتی به دنبالش خواست عمل کنه عقاب داره. کما یشهد به این مطلب مراجعه وجدان، اون چنان وجدانی که حاکم است بل استقلال، در مثل باب اطاعت و اسیان، در باب اطاعت و اسیان حاکم وجدانه. و ما یستتبعانه، و اون چی که به دنبال اطاعت و اسیان میاد از استحقاق نیران و یا جنان. وجدان حکم میکنه چه کسی مطیع مستحق جنانه، چه کسی عاصی مستحق نیرانه. وجدان میگه انسان بر صفت نفسانی عقاب نمیشود. بلکن ذالک، از اینجا شروع میکنن، میخوان بفرماین بر اون فعل خارجی هم انسان عقاب نمیشود. این رو دقت داشته باشید، فعل خارجی قبیح نیست، سرکه خوردنه، بر سرکه خوردن انسان عقاب نمیشه. ولیکن ذالکه، لیکن این که انسان به خاطر عزم و جزم عقاب داره، با این قیده، با بقای فعل متجربه، اون فعلی که انسان به خاطر او تجری کرده، سرکه خوردن، اول منقاد و به، یا نماز جمعه خوندن که در واقع واجب نبوده، نماز جمعه خوندن که حسن نمیشه، با بقای فعل متجربه و یا منقاد و به، علی ما هو علی، بر اون چی که بر او بوده واقعا، من الحسن او القبح، از حسن یا قبح و وجوب یا حرمت واقعا، سرکه خوردن هر حکمی در واقع داشته الان هم داره، نماز جمعه خوندن هم هر حکمی در واقع داشته الان داره، بلا حدوث تفاوت فی، بدون این که حادث بشه تفاوتی در این عمل، به سبب تعلق قطع به غیر ما هو علی، چون قطع شما به غیر واقع تعلق گرفته، این قطع شما نمیاد حسن و قبح شی رو تغییر بده، شما قطعتون تعلق گرفته که این شی خمر است، خب این شی که سرکه است قطع شما کارش نمیکنه. سرکه خوردن، او سرکه که تبدیل به خمر نشود، سرکه خوردن بر همون حکم خودش باقی است. نماز جمعه در واقع واجب نیست. هزار شما قطع پیدا کنید نماز جمعه واجبه، قطع شما باعث وجوب نماز جمعه نمیشه. پس بدون حدوث تفاوتی در اون شیء خارجی به سبب تعلق قطع شما به غیر از اون چیزی که اون چیز بروست از حکم، خوب دقت کنید، گاهی تجری در شبهات حکمیه است. شما یقین دارید نماز جمعه واجبه، در واقع واجب نیست. لذ صفت گاهی تجری در شبهات موضوعیه است. یقین دارید این ظرف خمره، این مایه به صفت خمریت است، در حالی که در واقع به صفت خمریت نیست. پس بنابراین این قطع شما که به این حکم یا صفت غیر واقعی تعلق گرفته باعث نمی شود شیء خارجی تغییر کنه. بدون حدوث تفاوتی در اون شیء به سبب تعلق قطع شما به غیر ما هو علی، به غیر اون چیزی که اون چیز بر اون واقع از حکم یا صفت، قطع شما به حکم غیر واقعی، به صفت غیر واقعی تعلق گرفته، این باعث نمی شود اون شیء تغییر کنه. ولا تغییر جهت حسنه او قبحه به جهته اصلا، و تغییر نمی کند جهت حسن اون شیء یا قبح اون شیء به جهت قطع شما اصلا. به جهت قطع شما اون شیئی که سرک خوردنی که حسنه قبیح نمیشه. ضرورت ان القطع بالحسن او القبح، این ضرورت اشاره به اون ذیل مقدمه است که ما از خارج توضیح دادیم. از خارج به عنوان مقدمه گفتیم درست به بعضی از اشیاء حسن و قبحشون تغییر میکنه، ولی قطع از اون صفاتی نیست که اگه به شی تعلق بگیره یک اکسیری باشد که حسن شی رو تبدیل به قبح کنه، قبح شی رو تبدیل به حسن کنه. قطع این کار رو نمی کنه. ضرورت ان القطع بالحسن او القبح، به خاطر ضرورت این که قطع به حسن یا قبح، شما یقین دارید یه شی حسنه یا قبیحه، لا یکون من الوجوه، نمی باشد این قطع شما از وجوه و اعتبارات و عنوانهایی که التي بها يكون الحسن والقبح عقلا، که به این اعتبارات حسن و قبح عقلی ثابت بشه. قطع شما نمیتونه در یک شیء قبح ثابت کنه یا حسن ثابت کنه، یا قطع شما نمیتونه یک شیء رو محبوب مولا کنه و یا مبغوض مولا کنه. ولا ملاکن، بله؟ یعنی چی کار میکنه؟ یقین داشته خمر است. نه، ببینید حسن و قبح واقعی شی رو تغییر میدهد. درسته الان این آقا چون یقین داره خمر است، باید او رو نیاشامد. عقلش بهش میگه چون تو اعتقاد داری خمره، این کار نکنی، این کار زشته. ولی بس این اون فعل خارجی، بحث ما در اون فعل خارجی است. آیا قطع شما این لیوان مایع سرکه رو تبدیل به خمر میکنه؟ یعنی واقعا این شی قبیح میشه یا نه؟ قطع ما این کار رو نمیتونه بکنه. چنان که در باب ضرب یتیم واقعا یک عنوان میاد تغییرش میده. شما قصد دارید یتیم رو اذیت کنید، این سیلی زدن به صورت یتیم حرام میشه، قبیح میشه، چون اذیت یه عنوانی بود، آمد این رو قبیح کرد. در همینجا قصد دارید یتیم رو ادبش کنید، این قصد ادب باعث میشود که این صفت حسن بشه. اینجا حسن و قبح تغییر میکنه، ولی قطع شما نمیتونه حسن و قبح ذاتی شی رو تغییر بدهد. این همه یه بحثه، مطلب درستی هم هست. آخه ببینید دقت نفرمودید، ما از اول گفتیم متجری سه تا صفت داره، میخواییم رو تک تک اینا بررسی کنیم. بررسی کردیم رو خبث سریره، گفتیم باعث عقاب نمیشه. عزم بر معصیت چرا باعث عقاب میشه؟ حالا بررسی میکنیم رو این فعل خارجی. اصلا فرض ما اینه دیگه، شما خلاف فرض صحبت نکنید. بس اینه که این فعل خارجی قبیح شد یا قبیح نشد. فعل خارجی چیه دیگه؟ به قصد شما کار نداریم، شما قصد دارید معصیت کنید، اونا همه کنار، اونا رو بحث چی کردیم؟ دست میبرید لیوان سرکه رو میگیرید کنار لبتون میارید میآشامید، این فعل قبیحه یا حسنه؟ بحث ما اینجاست، فرض اینه. میفرمایند این فعل خارجی همچنان بر حسن خودش باقی است، قبیح نمیشه به خاطر قطع شما، چون قطع داری شما خمر است، اینم تبدیل به خمر بشه، گویا خمر خورده قبیح بشه. قطع همچه حالتی نداره، نمیتونه همچه کاری بکنه. حرف درستی هم هست. عبارت دقت کنید. بله؟ خیلی خوب، بسیار خوب. این آقا قصد داره خمر بخوره، ولی به قصدش کاری نداریم، قصدش حساب کردیم. بس اینه این فعل خارجیش، این فعل خارجی حسن یا قبیحه؟ سرکه خوردن، سرکه خوردن حسن یا قبیحه؟ بسیار خوب. حرف همینه. قصدش چی بود؟ قصد بر معصیت بود، او قبیح بود، عقاب میشه به خاطر او. یا گفتیم به خاطر قصد بر معصیت عقاب میشه. قصد رو بذارید کنار، حسابشو کردی، سرکه خوردن قبیحه یا حسن، میفرمایم قوه نداره، روشنه. دقت کنید. ولا ملاکن للمحبوبیت والمبغوزیت شرعن. دیگه بعد دقت کنید، جزوه رو ببینید، با عبارت مرحوم آخون تطبیق بدید، فکر کنید با دقت و فکر و بررسی. فردا هر چی حرف داشتید ما میشینیم صحبت میکنیم، بحث میکنیم، ببینیم چجوری میشه بعد از بررسی انشاءالله. ولا ملاکن، میفرماین قطع شما ملاک برای محبوبیت و مبغوضیت فعل خارجی شرعا نیست. چرا؟ ضرورته عدم تغییر الفعل، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که فعل خارجی تغییر نمی کند، اما هو علیه، بر اون چی که در واقع بوده اون چیز، از مبغوضیت و محبوبیت برای مولا به سبب قطع عبد. فعل خارجی با قطع شما مبغوضیت و محبوبیتش عند المولا تغییر نمی کند، به سبب قطع عبد به کونی محبوبن. شما قطع داری که این شی محبوبه، اون شی بشه محبوب مولا، یا شما قطع داری که این شی مبغوضه، چون شما قطع داری بشه اون شی مبغوض مولا. نخیر، قطع شما در فعل خارجی تأثیر نمیگذاره. لذا مثال عرفی میزنن، فقط لبن المولا لا یکاد و یخرج عن کونه مبغوضا له. کشتن پسر مولا خارج نمی شود از بودنش مبغوض مولا، به هر حالتی باشه کشتن پسر مولا مبغوض مولاست. ولو اعتقد العبد به انه عدوه، ولو عبد فریاد بزنه بگه بابا من خیال کردم دشمن مولا زدم کشتمش، مولا نمیگه باری کلا کار خوبی کردی. نه، قتل پسر مولا مبغوض مولاست، شما هر جور قطع که داشته باشی. و کذا قتل عدوه، همچنین کشته شدن دشمن خونی مولا، مع القطع به انه ابنه، با اینکه عبد یقین داره به اینکه این فرد ابن مولاست، با مولا دشمنی داره، او رو میکشه، بعدن معلوم میشه دشمن خونی مولا کشته شده، قتل عدو مولا لا یخرج عن کونه محبوبا ابدا، این کار محبوب مولاست، ولو عبد هر جور قطع و هر جور فکری که داشته باشه. خلاصه تا اینجا ثابت شد که مرحوم آخون فرمودن عقاب بر فعل خارجی نیست، بر صفت نفسانی هم نیست، عقاب بر اون از مجز نیست که در نفس انسان هست که قصد میکنه معصیت مولا رو. یک دلیل دومی ایشون در ذیل بیان میکنن که چرا اون فعل خارجی قبیح نمیشود، اون دلیلشون باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.